بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هنگامی که حضرت ابی عبدالله الحسین از مدینه می‌خواستند خارج بشن، قصدشون هم این بود که اولین جایی که برن مکه باشه. چون از اول شوال تا شروع اعمال حج مستطیع های همه شهرها و مناطق می اومدن مکه، و بر می گشتن. اونجا امام میخواستن پیام خدا رو، پیام انبیا رو، پیام امامت رو به مردم برسونن و ذهن مردم رو و دل مردم رو از ارتباط با بنی امیه که بت‌های جاندار بعد از اسلام بودن پاک کنن. روزگاری نبود که دیگه بیان بت‌های مجسمه‌ای رو به تعداد 360 عدد در خانه کعبه قرار بدن و فرهنگ بت پرستی رو بر مردم تحمیل کنن. اومدن بت پرستی رو مدرنش کردن، از حالت مجسمه در آوردن و به صورت بت‌های جاندار نصب کردن، که نصب بت جاندار و بت‌پرستی مدرن از روز رحلت پیغمبر شروع شد. یه مقدار واضح‌تر براتون بگم، با تفسیر امام صادق علیه السلام، کسی که از کسی اطاعت کنه که اون شخصی که داره اطاعت میشه نه منصوب خداست، نه منصوب پیغمبره و نه روشش روش اسلام خدا و روش پیغمبره. این اطاعت به تعبیر قرآن عبادته و شخصی هم که داره اطاعت میشه و عبادت میشه بوته، ولی بوت جاندار. آقای سماواتی بالا شلوغه، چون از همه جای منطقه اسلامی مردم برای حج واجب می اومدن مکه، امام اونجا رو به محل مناسبی دیدن که مطالبشون رو بیان بکنن و حاجیان وقتی برگشتن به مردم برسونن. اما انقدر این بت پرستی مدرن پا گرفته بود که خود حضرت سید الشهدا به فرزدق فرمودن ان هؤلاء القوم لزمو طاعت شیطان، این ملت ملتزم به عبادت شیطان شدن، پایبند به این شدن که فرهنگ شیطان رو اطاعت بکنن. شیطان لغت عامه، ابلیس لغت خاصه. ابلیس به یه نفر گفته میشه، شیطان که لفظ عامه، به هر گمراه گمراه کنندهی گفته میشه. و منظور امام در این جمله شون از شیطان یزید بود، این بت زنده جانداری که معاویه در بتکده کشور با هزینه کردن ثروت زیاد نصب کرده بود و فرهنگ سازی هم کرده بود که تمام جامعه از او اطاعت کنن. اونایی که بنا نداشتن اطاعت بکنن و ایستادن در اطاعت نکردن همین 71 نفر بودن. خیلی ها که مطیع بودن، خیلی ها ساکت بودن، یعنی بت پرستی رو می دیدن هیچی نمی گفتن، نه مزاحم بت و بت پرستان بودن و نه پاسخگوی دعوت ابی عبدالله. هر دو هم اهل دوزخن، چه اونایی که ساکت بودن چه اونایی که بت پرست بودن و فرهنگ زندگیشون هم فرهنگ بت پرستی بود. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان. خیلی عجیبه، امام لغت لزوم و الزام رو به کار گرفتن. یعنی واقعا پایبند به عبادت یزیدن و ترکو طاعت الرحمن، عبادت خدا رو ترک کرد. در این بت‌پرستی مدرن بعد مرگ پیغمبر یه اسلامی هم زمینی در مقابل اسلام قرآن ساخته شد، اسلام بت. نماز داشت غیر نماز قرآن، وضو داشت غیر وضوع قرآن، حج داشت غیر حج قرآن، جهادم که متروک بود، جهادو تبدیل کرده بود این فرهنگ بت‌پرستی به جنگ برای به دست آوردن ثروت ملت ها. لذا شما میبینید فقه اهل بیت که فقه پیغمبره، که فقه قرآنه، با فقهی که بت‌پرستی مدرن نظام داده خیلی فرق میکنه. مثلا نظام وضو در قرآن، فغسلوا، غسل در لغت عرب یعنی شستن، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی حتی المرافق، الی در اینجا به معنی حتی است، بحثش هم تو کتابای علمی گذرونده شده، یعنی آرنج هم داخل وضو باشه. معنیش این نیست که دستونو بالا نگه دارید آب رو از اینجا به اینجا بریزید، چون این کار غیر طبیعیه. هیچوقت باران از زمین به آسمان نمیباره، باران از بالا میاد پایین. پروردگار لغت انزلنا به کار گرفته، انزلنا من السماء ماء، خب غسل در لغت عرب یعنی شستن. ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح یعنی دست با رطوبت رو به جایی کشیدن، مسح. اما شما امروز 1 میلیارد نفر رو میبینید که بر اساس فقه بت‌پرستی مدرن به جای مسح سر و روی دو پا هم سر رو و گردن و گوشها رو میشورن، یعنی غسل میکنن، و هم پا رو میشورن، غسل میکنن. خیلی راحت مسح و حذف کردن، به جاش غسل رو قرار دادن و تکیه‌گاهشون برای حذف مسح خدا و جایگزین کردن غسل فقط یه خط مطلبه، و اون این که چون عثمان در وضو سر و گردنش رو شست و دوتا باش رو شست، بر ما واجب از او اطاعت کنیم، چون او بعد قرآن صلاح دانسته ما به این شکل وضو بگیریم. این بت‌پرستی مدرن. امام دیدن که جامعه بت‌پرسته، بت پرستی عامل انواع مفاسد، چون تقوا که مال فرهنگ بت پرستی نیست، ورع که مال فرهنگ بت پرستی نیست، صلاح و سداد که مال فرهنگ بت پرستی نیست. فرهنگ بت پرستی یعنی فرهنگ آزاد، راحت میتونه مصلحت دیدی حلال و حرام کن، حرام و حلال کن. مصلحت میبینی نماز رو به شکل دیگه دراری درار، مصلحت میبینی حج رو به صورت دیگه دراری درار، مصلحت میبینی جهاد تعطیل بشه به جاش جنگ حکومتی و دو دولت با هم دیگر رو جایگزین بکنی بکن. اگر حاکم کشور که در حقیقت بت زنده است مصلحت دید برای تنوع و رفع خستگی سگ بازی کنه، میمون بازی کنه، آب جو بخوره، شما این مصلحت رو تسلیم شد. مصلحته. شما شنیدید در شام یه نفر بره به یزید بگه شما میگی من جانشین پیغمبرم، در سنت پیغمبر که سگ بازی نبوده، میمون بازی نبوده، مشروب خوری نبوده، پیش بی ایراد نمی گرفت هیچ. در مقابل چنین فرهنگی فقط 72 نفر قیام کرده. خیلی عجیبه که فرهنگ بت پرستی حتی در محراب دخالت بسیار عجیبی کرده. محراب در فقه اهل بیت جای امام جماعت عادله، عدالت رو هم معنی کردن، کسی که جلو وای میسته مرتکب گناهان کبیره نباشه، اصرار بر گناهان صغیره هم نداشته باشه. اگه واقعا مردم درک کردن که این امام جماعت اهل گناه کبیره نی، گرچه او رو بکشنش، اهل اصرار بر صغیره نیست، به مردم حق نماز میدن میگن بخون. اما در فقه فرهنگ مدرن بت پرستی این فتوا رو من براتون میخونم بی کم و زیاد. یجوز و صلات خلف کل برن و فاجر، پشتر شرابخور نماز صحیحه، پشتر زناکار نماز صحیحه، پشتر گوشت خوک خور نماز صحیحه، پشت سر قمارباز نماز صحیحه. لذا شما در کشورهایی که دچار بت پرستی مدرن پای گذاری شده بعد رحلت پیغمبران میرین، وقتی از اون میگن هر کی وایسه جلو همه اقتدا میکنن، هر کی. من یه بار در یکی از مناطق ایران بودم که اونجا مریدان فرهنگ بت پرستی مدرن خیلی بودن. یه هفته منبر می رفتم، یه آقایی رو به جرم تجاوز به همسر شوهردار دادگاه گرفته بود از همین بت‌پرستان مدرنش. روز محاکمش من اونجا بودم، شوهر این زن بسیار هیجان زده بود که چرا این کار اتفاق افتاده و به قاضی شدید شکایت میکرد. محاکمه کشیده شد به اول اذان، اونی که زنای محسنه کرده بود وایستاد جلو، شوهر اون زن بهش اقتدا کرد. چرا؟ چون فتوای بت‌پرستی مدرن یجوز و صلات خلف کل برن و فاجر، هر کی وایسه جلو بهش اخده، اینا رو همه رو ساختن که یزید بتونه سر پا باشه، که معاویه بتونه سر پا باشه، که مروان ابن حکم بتونه سر پا باشه. یعنی با جذب مردم به بت پرستی مدرن اینا رو سر پا نگه داشتن. شما فکر میکنین این 30,000 نفر که اومدن کربلا دقدقی در کشتن ابی عبدالله داشتن؟ خیلی هم آرامش داشتن و راحت بودن و شاد بودن، کار خودشون هم درست میدونستن، میگفتن حکم یزید، اطاعت از او واجب در مقابل اطاعت از خدا. انها اولئ القوم لزموا طاعت الشیطان. علی انقدر این بت‌پرستی شدید بود، ریشه دار بود، عمیق بود و با دنیای مردم و آزادی شهوات هم گره داشت، نشد کل جامعه رو ابی عبدالله اصلاح کنه. اصلاحمون برای بعد شهادتش، بعد شهادتش که یواش یواش به تدریج فرد فرد، دو نفر دو نفر، ده نفر ده نفر بیدار شدن که چه اتفاقی افتاده. این بیداری به اینجا کشیده که تا حالا میبینید، ولی اون شهادت این محصولی که الان داره اون روز نداشت. شما فکر کنید ابی عبدالله با دیدن اون حکومت، با دیدن اون جامعه، با دیدن اون همه بت‌پرست چی بهش گذشته. این مطلب عجیبیه که زینب کبرا کنار بدن قطع قطع گفت به ابل محموم حتی قضا پدرم فداد بشه، که با دل پرگسته از دنیا رفت. چه گسته ای از این بالتر که امام میبینه اسلام جامعه اسلام بوته، نماز جامعه نماز بوته، روزه جامعه روزه بوته. ما در روایاتمون داریم نگاه کردن به کعبه 100,000 حسنه داره، نگاه کردن به کعبه 100,000 درجه آدمو میبره بالا، نگاه کردن به کعبه 100,000 سیعه رو از پرونده پاک میکنه. ما در روایاتمون داریم طواف کعبه پاداششو خدا میدونه، ما در روایات داریم عرفات از ظهر که حاجی میشینه، غروب که میخواد بیاد بیرون، مثل روزیه که از مادر به دنیا اومد. چرا ابی عبدالله وای نستاد این حج رو انجام بده؟ روز هشتم در اومد با یارانش، روز هشتم هم که روز نیت حج واجب نبود، روز نیت حج واجب از ظهر روز نهمه، قبلش نمیشه نیت حج واجب کرد. این که میگن امام حج و بدل به عمره کرد یه جمله بیهوده ایه، اصلا امام محرمه به حج نبود که بدل به عمره کنه، امام لباسای معمولی خودشون تنشون بودن مکه اومدن بیرون، احرام نداشتن حضرت که برن تون تون عمره مفرده انجام بدن بیان بیرون، خیلی طبیعی هم مکه اومدن بیرون. چرا نایستادن برا حج؟ چون اون حج حج بت بود نه حج ابراهیم، حج بت که حج بود. امام وایس مطابق رأی فقهای مکه عمل بکنه؟ امام مگه معمومه که مطابق رأی فقهای بت پرستان حج انجام بده؟ یه چنین جامعه ای رو درست کرده بودم. این جمله در کتابامونه، من علامه مجلسی رو هم دیدم نقل کرده که زینب کبرا کنار بدن قطعه قطعه گفت فدای کسی بشم که روز دوشنبه کشتنش. کدوم دوشنبه؟ کدوم دوشنبه؟ دوشنبه 51 سال قبل حسین منو کشتن. کجا؟ تو قتلگاه صحیفه. یعنی روز دوشنبه که پیغمبر رحلت کرد در صحیفه حسین من کشته شد، حالا اون کشته شدن ظهور کرده تو کربلا. دوچار وسوسه های ماهواره این بت‌پرستان مدرن نشیم. اینا آیات و روایات و سر و تش و قیچی میکنن و بعد یه چیزی از این قیچی کرده در میارن، میگن شما رو قانع میکنن که به تردید میفتید اینا راست میگن. انگار به جان ابی عبدالله الحسین، اینا از وقتی ماهواره اختراع شده تاله یه راست نگفتن. با ما حاضر نیستن بحث بکنن، از خودشون یه آخوند شیعه درست میکنن میارن روبروشون محکومش میکنن، گفتنم محکوم شو. بعد یه عده‌ای هم تو خونه ها نگاه میکنم میگن عجب، پس این آخوندهای ما که میگن شیعه شیعه اهل بیت عصمت امام، اینا که نیست، اینا دارن میگن. تو آیاتی هم که میخونن و قیچی میکنن سرطای آیه رو، یک دونه روایت کنارش نمیذارن. مثلا میان میگن نما یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی زنان پیغمبر. یعنی خدا آلودگی ها رو از اینا برطرف کرده. کسی هم اونجانی رو برو دوربین بهش بگه جنگ با علی ابن ابی طالب پاکیه یا آلودگیه. در جنگ جمل که کارگردان جنگ خانوم بود، این جنگ پاکی بوده یا آلودگی؟ همونجوری چوب انداز میگن و میرن. و بعد میگی زنان باید ضمیر جمع مؤنث برگرده، باید بگه انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت. چرا گفته عنکم؟ میگه ضمیر اگر مذکره به اعتبار کلمه اهل، اهل یعنی خانواده، خانواده پیغمبرم زنانش بودن، در حالی که اگه یه آدمی مثل ماها باشه 50 تا کتاب خودشونو میذاره زیر بغلش، میره جلو دوربین و اقلن 200 تا روایت از خودشون در میاره که بزرگان اونها همه گفتن منظور از اهل بیت طبق روایات خودمون یعنی اونا پیغمبر و فاطمه و امیر المؤمنین و حسن و حسین. اما میگه چرا ضمیر مذکر به لغت اخلاق برگشته؟ شیعه ها بی خود میگن درباره اهل بیت. چه روایاتو کتمان میکنی؟ مگه خود قرآن نمیگه کسانی که کتمان حق میکنن کافرن؟ مگه نمیگه کسانی که کتمان حق میکنن اهل عذاب دردناکن؟ مگه نمیگه؟ چرا کتمان میکن؟ چرا نمیاد این روایات خودتو؟ کتمان حق که جز گناهان کبیره است و خدا وعده عذاب داده به کتمان حق. من در سفری که ترکیه بودم 8-9 ماه پیش، سفر بسیار بسیار مهمی بود با شخصیت‌های مهم دانشگاهی ترکیه ملاقات داشتم، با نویسندگان مهمشون ملاقات داشتم، یه سخنرانی بسیار مهم راجع به امام صادق در دانشگاه قونیه کردم که بسیاری از اساتید دانشگاه‌های ترکیه دعوت داشتن، اومده بودن قونیه، وقت خوبی هم برام گذاشته بودن، نزدیک 50 دقیقه. بعد اومدم استانبول، پیغام دادم بهشون که من میخوام با مفتی اعظم ملاقات کنم، با دفتر مفتی اعظم تماس گرفتن و خیلی استقبال کرد. دوربین بردیم، ضبط هم بردیم که همه ضبط بشه، معلوم بشه. من اول به مفتی اعظم گفتم که جناب مفتی، شما میدونی من چرا شیعم؟ چون ما رو درست نمیدونم، ما رو باطل میدونن، جدیدم نیم ما رو باطل میدونن. وقتی حسین ابن علی رو باطل بدونن و واجب القتل، من و شما که یه باطل دونستن اون چیزی نیستش. وقتی علی رو باطل بدونن و واجب القتل و بیان بکشنش، و من و شما چیزی نیم باطل بدونن. گفت نه بفرمین، چرا شیعه شدیم؟ با بلند شدم جلد اول تفسیر کبیر فخر رازی بسیار متعصب رو اووردم. جاشم کاملا بلد بودم تو همه چاپاش. خوشبختانه هنو اینو از چاپش ننداختن، چون هرچی ما دلیل از کتابای اونا اقامه کردیم اونا رو همه رو تو چاپایی بعد ورداشتن نیست. اینه که هر وقت با اونا صحبت بکنیم مجبوریم کتابا رو تو چاپای گذشته کتابخونه ها بکشیم بیرون. بهش گفتم جناب مفتی ملاحظه کنید فخر از مهمترین دانشمندان خودتونه، اینم تفسیرشه. این تفسیرم در عربستان، در سوریه، در کشور خودتون چاپ شده. فخر نوشته، من اتخذم علیم امامه فی دینهی و دنیا فقد استمسک بالعروه الوثقی. هر کی علی ابن ابی طالب رو در دینش و فرهنگش و دنیاش امام خودش انتخاب بکنه به محکمترین دستگیره خدا چنگ زده. گفتم ما طبق راهنمایی امام فخر رازی سراغی کس دیگه نرفت، چون امام فخر نگفته من اتخذ فلانن امامن فی دینه، من گفته من اتخذ علیان امامن فی دینه. چیزی نداشت به من بگه. بعد بحثمو شروع کرد. یک ساعت و نیم من صحبت کردم، اون فقط تصدیق میکرد، میگو بله درست میفرمین، خب بله درست میفرمین، خب این درست رو قبول کن بریم دیگه، چرا طولش میدی؟ خب بپذیر، بگو قبول. اما نگفت قبوله. یعنی بوتون آرمه بودن فرهنگ بت‌پرستی نوین فوق العاده شدید، فوق العاده. حسین جان چی کشیدی؟ ام مدینه که میخواست دراد بره مکه برای این خود. قلم و یه صفحه برداشت با خط مبارک خودش نوشت که وصی من برادرم در کارام محمد حنفی است. وصی کارام نه وصی امامتی. اون وقت تو این نامه نوشت انی لم اخرج بطرن ولا عشرن ولا مفسدن ولا ظالمن. به خدا آدم میخواد خون گریه کنه که امام حسین رو مفسد معرفی کرده بودن، ظالم معرفی کرده بودن، فتنگر معرفی کرده بودن، عشرن بترن مفسدن ظالم. چه مردمی بودن. من به ناحق بیرون نمیرم، من ظالمانه بیرون نمیرم، من برای فساد بیرون نمیرم، من برای فتنه‌گری بیرون نمیرم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ون اسیر به سیرت ابی ون آمر بالمعروف ونها عن المنکر. من دارم میرم بیرون برای اینکه این جامعه رو از بت‌پرستی مدرن نجات بدم، به توحید برگردونم. کسی که اومد همتون رو از جهنم دراره، کسی که اومد از بت‌پرستی نجاتتون بده، کسی که اومد سعادت دنیا و آخرت رو بهتون بده، کسی که اومد خیر دنیا و آخرت رو تو دامنتون بذاره، این مزدش بود. کجای روز عاشورای خودشو فقط بگم، مکمه داغهایی که دید رو بگم، تشنگی رو بگم، محاصره شدنشو بگم، شهادت اهل بیت و یارانشو بگم، چی بگم؟ چه لحظه ای بود که برای هیچ کدوم ما اصلا قابل تصور نیست که زینب کبرا دید داره میره و یقینا دیگه بر نمیگرد. ابی عبدالله دوش میره. زینب کبرا هم نگاش میکرد. آروم داشت میرفت، صدای آرام خواهر رو شنید، مهلا مهلا یبن از زهر مهلا مهلا یعنی وایسا نرو، فرصت بده. پیاده شد از عرض، خواهر رو در آغوش گرفت. خواهر جدم رفت، پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، خب منم باید برم. چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ چه زبان حالی از زینب کبرا نقل میکنن. برادر دعا کن که زینب بمیرد. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. جایی رو بوسید که پیغمبر بوسید، زهرا بوسید، علی بوسید، اما چند ساعت بعدم جایی رو بوسید، بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا الرب حتى نصيب السهران ابوصي پدرم فداد بشه که بالا به دشنه سر از بدن جدا کرده.